عشق و امید از موج نوید. وعدگاه یاران پرشور و شیرین سخن که با قند ترانه های پارسی لحظه های ایرانیان را شکرین می کنند. سابقه یک دو صدا پیشکش لحظه های شامگاهی شما.
خیلی خیلی متشکرم از جناب آقای حبیبی عزیز و همینطور شرکت کنندگان خوبمون، همینطور حضار محترم و تشکر ویژه دارم از تک تک شما شنوندگان هنرمند و خوشذوقمون. از داوران عزیز هم بسیار بسیار متشکرم. من ابوالفضل آقاخانی، باعث افتخار بود تا یک شب دیگه با مسابقه یک دو صدا در خدمت یکایک شما خوبان باشم. امیدوارم که روز روزگار بر وفق مرادتون باشه. شب بر همگی شما خوش و تا ارتباطی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
یک دو
صدا.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا منو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ما رو بگیره. اونا که عاشق نوره، سادگی هاشون یه دریا، همیشه توی نگاهشون یه طلوع صبح فردا.
یک دو صدا،
یک دو صدا،
یک دو صدا. ایران را بشنویم.
دکتر مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز:
یک برنامه آموزشی چند درصد کل جامعه رو میتونه پوشش بده؟ 80% مردم اولین بار کلمه ایدز از تلویزیون شنیدن.
این یک هشدار است.
من اطلاع دارن که جواب میشم مثبته. خیلی ناراحتم، انگار که دنیا رو خراب شده. نمیدونم بچه طفل معصوم 4 سالم رو مبتلا کردم یا نه. نمیدونم این چی گناهی داشت که بعد به درد من بسوزه. خدا قسم این چی کارش کردم؟ بچه 4 سالم چی گناهی داشت که بعد به درد من مبتلا بشه؟
و همین راحتی به خاطر یک لحظه سهل‌انگاری من آلوده شدم به این ویروس. من همه چیزو تموم شده می دیدم،
مثل یک بمب بود که تو زندگی من منفجر شد و همه زندگیم دگرگون شد.
تخمین می زنن که به این سرعتی که داره پیش میره تا چند سال دیگه به اندازه آمار دنیا آسیا به اندازه این بشه، و این خب وحشتناکه. الان این روند رو ما در هند و چین به طرز خیلی زیادی داریم می بینیم، به سرعت داره پیش میره.
من فقط میگم اونایی که سالم من اگه واقعا دارن تو خانواده خوب هم زندگی میکنن، احتمال داره یک اشتباه، یک بی‌احتیاطی اونا رو به این بیماری بکشه.
پدر مادر که یاد نمیدن، مدرسه هم که یاد نمیدی، کی میخواد بچه از کجا یاد بگیره؟ خب الان ما خیلی مریضا ده 14 سالگی شروع کردن، از مدرسه شروع کردن، وقتی رفت تو برنامه‌های بی بند و باری جنسی دیگه نمیتونه آدم کنترلش کنه، سخت مشکل باش تا کردن. پس از قبل باید مهارت بدی، دست شستن و مسواک زدن که مهارت نیست که، این یه چیز نرمالی است که باید باشه. اون مهارت‌های مهم رو برای اینکه در معرض خطر قرار نگیره باید آدم بهش یاد بده. اعتقادم اینه که آموزش پرورش خیلی باید دقیق و مداوم کار بکنه.
اومده بودن اینجا، خانم بیمار شده بود. گفتم خانم چرا ازدواج کردی؟ گفت شوهرم به من گفت اچ‌آی‌وی دارم. گفتم مگه به شما گفت اچ‌آی‌وی دارم؟ چرا ازدواج کردی؟ کنه یه بچه هم داشته باشی دونم اچ‌آی‌وی، حالا با سیدفور 70 شما 30 اون رو تخت اینجوری در بدن. گفت به من گفت اچ‌آی‌وی دارم، فکر کردم اچ‌آی‌وی اینو سرماخوردگیه باشه ازدواج کرد. یعنی اینقدر آگاهی نداشتیم زن.
اگر یه همچین اتفاقی بیفته معلوم میشه آموزش ما درست نبوده. اصل پیشگیری آموزش.
خالکوبی هم کردم، خون آلودم به خورده، دندون پزشکی زندانم رفتم، همون دندون پزشکی که من 100 تا دوستان فوت کردم با بیماری های همین اچ‌آی‌وی، تو همون دندون سازی جراحی کردم، جلو چشم من جراحی کردم، همون دستگاه، همون آلودگی ها.
از طریق همسرم
خون آلوده تزریق کردم. اون روزی که من آزمایش مثبتم رو گرفتم، CD4 خون من که نشون میده که من تو چه مرحله از بیماری هستم، CD4 خون من CD4 80 بود. یعنی اینو نشون میده که من سالها پیشتر به این بیماری مبتلا شدم و خودم خبر نداشتم.
یکی از مشکلات این بیماری اینه که از موقعی که ویروس وارد بدن میشه تا این تست بخواد مثبت بشه بین 2 هفته تا 3 ماه تقریبا میشه گفت ممکنه نشون نده.
یه مشاور خیلی خوب میتونه خیلی کمک دهنده باشه برای بچه‌هایی که سنین بلوغ دارن یا در دبیرستان‌ها آموزش صحیح داده بشه که این بیماری چی هست، از چه راهی قابل انتقال، حداقل بتونن خودشونو ایمن کنن در این جریان.
یک فکر خیلی غیر علمی هر خیلی ها هست تو کنفرانس، بعضی از همکارای ما این سوالات ما کردن که شما فکر نمی‌کنید اگر ما برای جوان ها از تماس جنسی صحبت کنیم بیشتر تشویق میشن برن تماس جنسی داشته باشن؟ این ایده از نظر علمی غلط. ما جوان‌ترین جامعه دنیا هستیم، خطر برای جوانای ما خیلی خیلی زیاده و ما نگران این مسئله است.
خانوادم اطلاعی ندارن، ولی فکر کنم اگه مطلع بشن برخورد خوبی نداشته باشن، چون اطلاعات کاملی این بیماری ندارن. اگه من سرما بخورم خب خطرش بیشتره برای خانوادم تا اینکه مثلا اشویی مثبتم.
من که ناخواسته و بیگناه توی این دام افتادم و از همه سخت‌تر این که بچه‌م مبتلا شد.
من خیلی نگران کودکان خیابانی هم، چون اینا در معرض سوء استفاده و اعتیاد و همه چی هستن.
هشدارم فقط به خانواده ها اینه که بیشتر مراقب خودشون باشن و باید بدونن که بیماری ایدز به ما اونقدر نزدیکه که کافیه فقط پنجره همونو باز کنیم. یعنی اگر خیلی هم مطمئن به خودمون باشیم باید نگران بچه همون باشیم.
آبلو شدم توی فامیل و توی دوستان و همه چیزو تموم شده میدیدم. من نمیتونم تحمل کنم این مسئله رو که بخوام یه موجود دیگه یا بیارم توی این دنیا با این ویروس بخواد زندگی کنه.
خیلی سخت بود، زندگیم خراب شد، ویران شد و از همه سخت‌تر این که بچه‌م مبتلا شد.
ببینید اگر آگاهی مردم درست باشه و پیشگیری از این بیماری به طور صحیح انجام بشه، قاعدتا ما نباید کودک مبتلا به ایدز داشته باشیم.
بشنویم.
سیدی ضعیف اسباب‌های ساده و مختصر زندگی خودش رو بار بر یک گاری تک اسبه می‌کنه، خودش هم سوار گاری میشه و به طرف تهران برای شرکت در مجلس حرکت می‌کنه.
تدبیر
نام از رضا خان بود و گفت که مجلس در مقام و جایگاهی است که می‌تواند هر کسی رو استیضاح کنه و حتی عدل کنه.
چه کسی را بر صندلی‌های سبز بنشانی؟
ما آقا بالا سر نمی‌خوایم، می‌خوایم زیر بیرق خودمون سینه بزنیم.
او یک مدرس بود.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
در میدان بهارستان تهران مجسمه نصب شده که فردی را نشان می‌دهد در حال سخنرانی. این مرد که عصایی به دست دارد یکی از افتخارات معاصر ایران است. مردی که نشان داد در اوج اختناق سیاسی و آشفتگی امنیتی کشور هم می‌شود کارهای بزرگی انجام داد. سید حسن مدرس.
شما ملاحظه کردید تاریخ مرحوم مدرس را دیدید؟ یه همچین آدمی در مقابل اون قلدری که هر کس اون وقت را ادراک کرده میدونه که زمان رضا شاه غیر از زمان محمد رضا شاه بود. اون وقت یک قلدری بود که سایه تاریخ ما کم مطلع بود، در مقابل او همچه استاد.
امام خمینی شیفته ی سید حسن مدرس بودند، حتی ایشان را از نزدیک دیده بودند و در جوانی یکی از شخصیت‌های محبوب ایشان بود.
این آدم که می آمد، من درسشون یه روز رفتم، می آمد در مدرسه سپهسالار که مدرسه شهید مطهری حالا درس می گفت، من یه روز رفتم درسشون، مثل اینکه هیچ کاری نداره، فقط طلبه است داره درس می کنه. اینطور قدرت روحی داشت، در صورتی که اون وقت در فوران اون مسائل سیاسی و چیز بود که باید حالا برن مجلس و اون بساط رو درست کنن، از اونجا پیش میرفت مجلس. اون وقتی میرفت مجلس یه نفری بود که همه ازش حساب میبردن. من مجلس اون وقتم دیدم که انه اون مجلس منتظر بود که مدرس بیاد، با اینکه باش بد بودم، ولی مجلس کنه اون احساس نقص میکرد وقتی مدرس نبود. وقتی مدرس میامد مثل اینکه یه چیز تازهی واقع شده. این برای چی بود؟ برای اینکه یه آدمی بود که نه به مقام اعتنا میکرد و نه به دارایی و امثال ذلك هیچ اعتنا نمیکرد، نه مقامی او را جذبش میکرد.
مدرس الگویی از سیاست ورزی در ایران است که میگوید برای خدمت و اصلاح امور هیچ وقت نباید ناامید شد. دکتر مختاری استاد تاریخ توضیح میدهد.
سید حسن مدرس این ویژگی‌های شخصیش رو با اون جنبه‌های علمی و فقهی درآمیخته بود و یک نماینده شاخصی در مجالس دوره مشروطه شد و توانست که یک نماینده‌ای باشه که به قانون اساسی مشروطه و به خود مشروطه همواره تکیه بکنه و اعلام بکنه که مجلس پایگاه و جایگاه خاصی داره که میتونه بر همه امور نظارت کنه. نکته جالب اینجاست که سید حسن مدرس آدمی مطلق اندیشی نبود، یعنی افراد رو مطلق بد یا مطلق خوب نمیدید. اونجایی که احساس میکرد منافع ملی هست به موافقت یا مخالفت با یک فرد میپرداخت و این نبود که فکر کنیم که دارای مرزبندی های فکری و جنایی خاصی باشه. اون چه که براش مهم بود منافع ملی بود.
در دوران بعد از انقلاب اسلامی امام خمینی همین دیدگاه مدرس را در حکومتداری مد نظر گرفتند. اولان که مجلس را نهادی مهم می دانستند که می تواند اقتدار مردم را بر مسئولین نشان دهد. در دیدگاه امام خمینی نماینده قدرتمند بسیار تأثیر گذار است.
ما اول انقلاب رفتیم خدمت امام برای اینکه یکی از بزرگان بین خودمون رو به عنوان رئیس جمهور به امام معرفی کنیم که امام ایشون رو قبول کنن که ما بیاییم ایشون رو در حزب جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جمهور مطرح کنیم. امام قبول نکردن، به دلیلی قبول نکردن. بعد به ما گفتن که بری سراغ مجلس. مجلس مهمه. از نگاه رهبر انقلاب و بنیانگذار این نظام و پدید آورنده این مجموعه مجلس چنین جایگاهی داره. خب اینو باید نگهش داشت، باید آبروش رو حفظ کرد، باید چهرش رو حفظ کرد.
بنابر اهمیت مجلس، همیشه این سوال در افکار عمومی ایرانی ها مطرح شده که نماینده مطلوب چه کسی است؟ چه افرادی می توانند یاد مدرس را دوباره زنده کنند؟ دکتر جلالیان، استاد دانشگاه و عضو مجمع نمایندگان ادوار.
یک نماینده اولین گامی که به نظر من باید به هر حال ازش برخوردار باشه، باید تجربه داشته باشه. عرصه‌های مختلف مدیریتی کشور باید تجربه کسب کرده باشه، در عرصه‌های مختلف مدیریتی کشور باید کار کرده باشه و در واقع مملکت رو خوب بشناسه. اگر در عرصه‌های مختلف هم مجرب نیست، حداقل در یک عرصه مدیریتی در سطح بالا دارای تجربه و پختگی لازم باشه، و الا نمیتونه یک نماینده به اصطلاح در خور و در شأن این مردم باشه.
مهمترین نهاد قانونگذاری در ایران است. هیچ فرد یا نهاد دیگری نمیتواند آن را منحل کند و مستقیم ترین سیستم حکومتی برای ارتباط با مردم است. مجلس
دستور رو هم شروع
دستور اول همونطور که اشاره فرمودید بررسی برنامه و صلاحیت آقایان و اخذ رأی اعتماد.
سوال نمایندگان آقایان
معمولاً انتخابات مجلس شورای اسلامی به سبب فعال نمودن بدنی جامعه در همه شهرها و روستاهای کشور یکی از پرشورترین اتفاقهای سیاسی و حتی فرهنگی ایران است. پایان امسال یک انتخابات دیگر داریم و شور انتخاباتی در حال اوج گرفتن است.
یکی از مسائل مهم امسال رو انتخابات بدونیم. و من عرض می کنم اگر یک انتخابات پرشکوه با نشاط پر رونق با حضور اکثریت مردم ما در سراسر کشور شاهد باشیم، قدرت سیاسی ما در دنیا بالا میره.
رسانه‌های بیگانه هم در هر انتخابات ایران تلاش دارند این شور اجتماعی را به یک شکاف سیاسی تبدیل کنند. آنها هم خبرهای خود را شروع کردند.
5 ماه مانده به انتخابات مجلس در ایران، هر روز بیشتر و بیشتر مقام‌ها و شخصیت‌ها و ناظران و تحلیلگرها درباره این رأی‌گیری و شرکت در آن و عدم شرکت در آن و شرکت مشروط در آن صحبت می‌کنند.
یک نگاه کلی به ما نشان می‌دهد انتخاب مردم می‌تواند سرنوشت کشور را تغییر دهد. یک نماینده از یک شهر کوچک هم می‌تواند یک بحران بزرگ در کشور را حل کند و یا حتی برعکس یک چالش عمیق را برای جامعه به وجود آورد. به همین دلیل است که دوست و دشمن در انتخابات مجلس فعال می‌شود. دکتر جلالیان، استاد دانشگاه و عضو مجمع نمایندگان ادوار.
نکته بسیار مهمی که من لازم هست اینجا بهش اشاره بکنم، من اعتقادم بر اینه، چون هم حقوقی هستم، هم به هر حال من استاد دانشگاه هستم، هیئت علمی هستم، تجربه نمایندگی دارم، سابقه نمایندگی دارم، نماینده مجلس بودم قبلا. اعتقادم بر اینه که ما به آدمی باید رأی بدیم که تمام حرف و تمام کلامش در یک جمله خلاصه بشه و بگه که حرفم حرف مردم و خطم خط رهبر جامعه. دیگه جدای از این بخواد حرکتی و یا اتفاقی رخ بده، مردم آسیب خواهند دید و باید ما توجه بکنیم نماینده ای انتخاب بکنیم که حرفش حرف مردم باشه، نه حرف طیف و جناح و سرمایه‌دار رو عرض کنم که به هر حال آدم هایی که نماینده رو میخرن، و یا نماینده ای رو انتخاب بکنیم که نماینده دولت باشه. نماینده ما باید حرفش حرف مردم در یک کلام و خطش خط رهبر باشه تا بتونه برای آحاد جامعه مؤثر، مفید و در واقع تأثیرگذار باشه.
مردم ایران تاریخ را خواندند و مدرس را میشناسند. بنابراین خواسته هایشان از نمایندگان بسیار بالا و البته منطقی است.
توی اون بره از تاریخ هر این باور بوده که خارجی ها توی سیاست داخلی ما دخالت نکنن، نشون داده که زبان مردم تو مجلسه.
اجازه نمیداد که خارجی ها یا حتی رضا شاه قانون ضد مردمی تصویب کنن.
به خاطر اینکه ایشون مدافع حقوق مردم بودن و در مجلس قانون ضد مردم تصویب میخواست بشه، سرسخت جلوش میای میسادن.
نظارت یکی از اصلی ترین وظایف نمایندگی است. نظارت کلان بر همه امور سه‌قوه کشور. سیستم این نظارت ها باید کارآمد و دقیق باشد.
نظارت درست در درجه اول قانونگذاری و بلافاصله مسئله نظارت. نظارت درست رو میشه ترجمه کرد. شاخص هایی داره، این شاخص ها رو مشخص کنید. نظارت هایی که ناشی از نیت های نادرست باشه، نظارت نادرست. نظارت های جانبدارانه و ضد جانبدارانه، هر دو نظارت های نادرست. نظارت هایی که عمقیابی نمی کنه، نادرست.
وظایف نمایندگی بسیار زیاد است، اما آسیب ها هم کم نیست. بسیاری از نماینده ها منابع درخواست عمومی وارد فعالیت هایی می شوند که جزو وظایف اصلی نماینده نیست. نماینده مجبور می شود گره کور در مدیریت های دیگر نهادهای حوزه انتخابیش را هم حل کند. دکتر جلالیان، استاد دانشگاه و عضو مجمع نمایندگان ادوار:
قانون وظیفه نماینده را مشخص کرده، هم در دوره ای که کاندیدا هست و هم در دوره ای که نماینده میشه، و وظیفه مجری های انتخابات و وظیفه نظار انتخابات اینه که بر حسن اجرای قانون و دقت در اجرای دقیق قانون به هر حال توجه داشته باشند. الان یه کاندیدا میاد برای مردم صحبت میکنه، از هر چه به ذهن شما برسه صحبت میکنه جز اون چه که وظیفش هست، یعنی از وظیفش هیچ به صحبت نمیکنه. و مردم در واقع اگر این نماینده، این کاندیدا از وظایفش هم حرف بزنه، مردم به این رأی نخواهند داد.
انتخاب درست دو محور دارد: اول ایجاد یک نیاز صحیح در توده های مردم از خواسته ها و نیازهای واقعیشان، و دوم یافتن فردی که بتواند بیشترین مشکل را حل کند. و قطعا رسیدن به این دو آرمان مردم سالاری دینی ما را ارتقا خواهد داد.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاق.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم، رادیو ایران همون رویای ما. هموطن بگو به اون هر چی که هست این صدا، آینه ی صدای ما. رادیو ایران،
ایران را بشنویم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. وقتی شخصیت پیامبران رو ما در قرآن بررسی میکنیم، میبینیم پیامبران چقدر دل رؤوفی داشتن. اگرچه در سرگذشت اقوام به هر حال ما عذاب رو میبینیم، اما این عذاب دیگه مرحله آخر بوده. یعنی اینها چقدر تلاش کردن که این قوم از جهل بیان بیرون، چقدر دعا کردن، چه اتفاقاتی رخ داد. حالا اونا بی‌توجهی کردن دیگه، دست آخر عذاب اومده. وگرنه تا لحظه آخر هم اینا دعا میکردن که یه طوری این داستان ختم به خیر بشه. مثلا نمونهش در رابطه با حضرت ابراهیم. خب میدونیم که حضرت ابراهیم و حضرت لوط اینا با هم فامیل بودن، هم عصر هم دیگه بودن. خداوند یه سری فرشته فرستاد برای عذاب کردن قوم لوط. اولش هم که اینها به صورت ناشناس اومدن پلو حضرت ابراهیم، و وقتی حضرت ابراهیم فهمید که اینا فرشته هستن، بشارت دادن به حضرت ابراهیم به اینکه خداوند به فرزندی به اسم اسحاق میده، و بعد از اسحاق هم یعقوب. حضرت ابراهیم همین که متوجه شد اینها اومدن برای عذاب قوم لوط، واسطه با اینا بحث کردن که یه زمان بگیره، استران یه فرصتی بگیره. این تعبیر در سوره مبارکه هود اومده، آیه 74. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، همین که اون ترس و دلهره از حضرت ابراهیم رفت، یعنی متوجه شد که اینها در حقیقت فرشته هستند و قصد بدی نداشتن. چون حضرت ابراهیم اولش نمیدونست که اینا فرشتن، برای اینها غذا آورد، اینها نخوردن، خب این نشانه خوبی نبود. بعد که اینا گفتن بله ما فرشته هستیم، اومدیم برای عذاب قوم لوط و بشارت دادن، این که این ترس از حضرت ابراهیم رفت. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرى، و بشارت دادن به حضرت اسحاق. یجادلنا فی قوم لوط، خدا میفرماد که حضرت ابراهیم وایساد با ما بحث کردن در رابطه با قوم لوط که یه فرصتی بگیره. در یه جای دیگه در قرآن هم داریم که حضرت ابراهیم اشاره کرد گفت حضرت لوط در بین ایناست، یعنی می‌خواست یه زمانی رو بگیره که این اتفاق نیفته. منتها خب تقدیر الهی دیگه رقم خورده بود. حالا تعبیر قرآن خیلی تعبیر جالبیه. خدا میفرماد که یجادلنا فی قوم لوط ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، بسیار بردبار، بسیار دلسوز بود، روی آورنده بود. یعنی میخواست یک فرصتی بگیره که این قوم لوط عذاب نشن، عذاب رو به تعویق بیاندازه. اما دیگه خطاب اومد که یا ابراهیم اعرض عن هذا، از این گفتگو حذر کن، چون داستان چیز دیگه ایه، اینا فرصتشون به اتمام رسیده. انه قد جاء امر رب، امر پروردگارت اومده و دیگه تأخیری رخ نخواهد داد و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، یعنی عذابی که بازگشت نداره برای اونها خواهد اومد. حواستون باشه خدا به ماها فرصت میده، اما اگر فرصت به اتمام برسه